سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم حکمت معنا و تصویر رو در خدمتتون هستیم. بحثمون رو با عرض سلام و آرزوی سلامتی برای هممون آغاز میکنیم. خب جلسه قبل ما ارتباط هنر و متن رو و در حقیقت ارتباط تصویر با متن رو و به تبع ارتباط هنر و تصویر با دلالت و معنا تا حدی بحث شد. در حقیقت در هنر تصویر جایگزین مفهوم میشه و نقش دلالت رو به عهده میگیره به جای مفهوم، به جای معنا. و خب این جایگزینی حداقل سه دستاورد مهم داره. یکی این که تصویر امکان انتقال انبوهی از معانی رو داره، کاری که از عهده لفظ و مفهوم بر نمیاد. ثانیاً معانی که انتقال میده باردار هستند، بارهای مختلف احساسی و ارزشی دارند. و ثالثاً این که این معانی و احساسات و ارزش‌ها رو به صورت یک کل پیوسته منتقل می‌کنند، نه جدا جدا یا به صورت تجزیه شده. یعنی شما مثلا وقتی میخواید به صورت مفهومی معانی متعدد رو منتقل بکنید، حداقل هر معنا رو باید در یک جمله حملش بکنید یا یک جمله رو محمل یکی از اون معانی قرار بدید. برای همین ناگزیرید که مثلا چند صفحه بنویسید یا نیم ساعت صحبت بکنید، ولی هنرمند همه اون کارها رو در واقع در یک تصویر انتقال میده. منتها تصویری که در حقیقت مجموعه بسیار زیادی از تصاویر رو در خودش در واقع به وحدت رسونده و حالا به قول ملا صدرا تو اون بحثی که داره، در حقیقت عاشق از معشوق تصویر سازی میکنه، در حقیقت یه تصویر واحدی است، منتها این تصویر واحد انبوهی از تصاویر هست که در اون تصویر واحد متمثل میشه. اینا همه اصطلاحات و تعبیرات ملا صدرا هست و اون تصویر واحد که متمثل از انبوه از تصاویر هست در حقیقت در قلب عاشق حک میشه. خب این سه کاربردی است که تو این جایگزینی تصویر به جای مفهوم صورت میگیره و این حداقل سه کاربردی است که از عهده مفهوم بر نمیاد. اما هنر تصویری در حقیقت واجد تراکم تصویره. یعنی ما هنر بدون تصویر نداریم. حالا اینکه مثلا این بحث مطرح میشه که مثلا هنر تصویری در برابر هنر موسیقی هست، نه اینکه هنر موسیقی در حقیقت تصویر درش مطرح نیست. نه، ما هیچ هنری نداریم که در اون در واقع تصویر نقش محوری نداشته باشه. موسیقی هم در واقع میشه ازش تعبیر کرد به رقص صوت، یعنی در واقع این صوت رو وقتی که حرکات موزون بهش میدن و در واقع اون رو به رقص در میارند و موزونش میکنند، در حقیقت چیزی به نام موسیقی تولید میشه و رقص صدا در حقیقت تصویری کردن صدا هست. یا مثلا شعر، شعر در حقیقت تصویری کردن کلماته، یعنی در واقع به کلمات یک صورت موزون در واقع میدن و اون رو آهنگینش میکنن. اینجاست که در واقع شعر تولید میشه. منتها هنر تصویری از این جهت عنوان تصویری رو بهش دادن که در حقیقت اوج تراکم تصویر هست و تصویری جایگاه و نقش ویژه‌ای داره. خب، ما جلسه قبل بحث تاثیرگذاری در هنر رو مطرح کردیم و از زاویه همین تاثیرگذاری هنر ما رسیدیم به نسبت بین زیبایی و هنر. در مورد زیبایی و هنر، خب بعضیا قائل به چنین نسبتی نیستند. مثلا تولستوی کتابی داره در باب هنر، اون قائله که هنر نسبتی با زیبایی نداره و در حقیقت هنر انتقال احساسات متعالی هست. یعنی انسان اگر بتونه احساس متعالی که داره رو انتقال بده، این در حقیقت یک کار هنری کرده. ولی خب اینجا فیلسوفان هنر دیگری هستند، مثلا فلیسیان شاله، که مبنای هنر رو در واقع زیبایی میدونن. منتها اینجا خب من یه دیدگاه خاصی دارم که بر اون اساس ما میتونیم دیدگاه تولستوی رو مورد نقد قرار بدیم. خب ببینید، اینجا اصلا ما وقتی نسبت بین هنر و زیبایی رو مطرح میکنیم، ممکنه یکی بگه که خب اصلا خیلی وقتا یا حالا بعضی وقتا ما در هنر طرف رو میخوایم به اسم اعزاز در بیاریم، نه اینکه اون رو واجده یک حس زیبایی شناختیش بکنیم. خب این در این اینم هنره دیگه. یا مثلا در هنر، حالا چه رمان، چه داستان، چه نمایشنامه، چه فیلم، ما بعض وقتا نفرت رو میخوایم پدید بیاریم در طرف، در مخاطب. در حقیقت هنرمند داره این کار رو میکنه. خب اینجا چه نسبتی هست بین این هنر با زیبایی؟ اینجا ما باید توجه داشته باشیم که بعض وقتا زیبایی وصف موضوع هست در هنر، ولی بعض وقتا هنر وصف زیبایی وصف فعل هست. یعنی ما هیچ هنری نداریم که هیچ نسبتی با زیبایی نداشته باشه، منتها این زیبایی در بعضی از هنرها یا حالا در بعضی از مصادیق هنر وصف موضوع هست و در بعضی وصف فعل هست. این رو من حالا توضیحی میدم. ببینید همونطور که جلسه قبلم یه مثالی زدم، ما مثلا یک منظره خیلی زیبایی و فرح بخشی میبینیم و میایم اون رو به گونه ای برای شما توصیف میکنیم که دقیقا شما واجد همون تجربه ای که برای من پیدا شد در مواجهه با اون منظره شما هم پیدا بکنید بدون اینکه اون منظره رو دیده باشید. خب اینجا زیبایی هم وصف موضوع هم وصف فعله، یعنی اولا موضوع مطرح خب یک منظره زیبا فرح بخش و یک تجربه زیبایی شناسانه است که داره مورد نقل و انتقال واقع میشه. خب اینجا زیبایی وصف موضوع هست، ولی وصف فعلم هست، یعنی فعل من هم اینجا بگونه زیبایی شناسانه صورت گرفته. یعنی در حقیقت شما من اون فعل رو به نحو زیبایی انجام دادم که تونستم این نقل و انتقال رو انجام بدم. خب حالا بیایید یه مثال رو در نظر بگیرید که زیبایی وصف موضوع نیست، اتفاقا زشتی وصف موضوعه، ولی فعل زیبایی شناسانه صورت میگیره. مثلا من وقتی میخوام زشتی یک امر زشت را و احساسی که در مقابل زشتی یک امر زشت به من دست میده که خب این احساس خوبی نیست، این احساس بدیه، این احساس اشمئزازه، به شما انتقال بدم، خب اینجا در حقیقت زیبایی وصف موضوع نیست ولی وصف فعل هست. یعنی در واقع من به گونه ای فعل رو انجام میدم که کاملا این انتقال احساس، این انتقال تجربه به شما صورت میگیره و در حقیقت حالا جالبه مواجهه‌ای که معمولا دیگران دارند با این فعل تحسین میکنند، نه موضوع را، فعل را تحسین میکنند که چگونه صورت گرفت که با هنرمندی هرچه تمامتر این احساس رو تونست انتقال بده به طرف مقابل. خب اینجا زیبایی دقیقا وصف فعله. وقتی که تولستوی میگه که هنر انتقال یک احساس متعالی هست، انتقال یک حس متعالی هست، اتفاقا اینجا زیبایی هم وصف موضوعه هم وصف فعل هست. چرا؟ چون به اعتراف خود تولستوی در حقیقت وقتی میگه احساس متعالی یا حس متعالی انتقال داده شد یعنی چی؟ یعنی در واقع هنرمند تونست تأثیرگذاری داشته باشه و در واقع تونست طرف خودش رو در اختیار بگیره و اون حس و احساسی که داره به اون منتقل بکنه. خب این نهایت تأثیرگذاریه. اینجا در واقع اگر زیبایی نباشه و مطرح نباشه، خب چنین تأثیرگذاری اصلا مطرح نیست و معنا و مفهومی نداره. بفرمایید. بله بله
بد نباشه برای بحثش.
بفرمایید.
خب مثال خوبه اینقدر شاید نمایشنامه شکسپیر باشه که معمولا یه شخصیت منفی توش وجود داره که ما تقدیری که برای این رقم خورده و اینکه کارهای در واقع جنایاتی که داره انجام میده به کجا میکشونتش رو ما میبینیم و خب از اینکه این سرنوشت رقم میخوره به وجد میاییم، ولی خب اون موضوع موضوعیه که موضوعی زشتی. و خب مثال خوبش تو سینما فیلم سریر خونه کوروساواست که در واقع اقتباس شده از همین نمایشنامه مکبس شکسپیر که همین نکته که میفهمید هست. باز دوباره شخصیت قصه چیه؟ قصه اینه که یه فرمانده نظامیه که به طمع قدرت پادشاه ها میکشه و میره که جای اونا بگیره و بعد این به تباهی میکشونه بهش. همین الان هم چند تا چیز در موردش ساخته شده، الان مثلا سریال نمایش خانگی زخم کاری هم که اخیراً داره فصل اول ساخته شده فصل و مختبس از همین نمایش نام. و خب اون سریر خون حتی دوربین با یه فاصله ای در یک جایگاه عبرت قرار داره، به وجد میاد آدم از اینکه چطور این اتفاقات به این زیبایی داره تصویر میشه. فکر کنم جیر بشه.
بله. یا خود اصلا جنایت و مکافات خود تولستوی اصلا اینجا مثال خوبیه، حالا در کنار اون مثالایی که زدید. خب ببینید، رابطه زیبایی و هنر خیلی مهمه. یعنی این که ما در حقیقت بحث خلاقیت رو در باب هنر پیش می‌کشیم، اصلا در حقیقت میشه گفت که معلول نسبت هنر با زیباییه. ببینید، زیبایی و همچنین زیبایی شناسی و همچنین تجربه های زیبایی شناسانه تن به هیچ ضابطه و قاعده ای نمیدن. یعنی ما نمیتونیم اونا رو در یک فرمول هایی به بند بکشی. شما هر چقدر فرمول درست بکنید برای زیبایی و زیبایی شناسی و تجربه زیبایی شناسانه، در واقع میبینید که یه زیبایی شکل میگیره، یک زیبایی شناسی صورت میگیره، یک تجربه زیبایی شناسانه در واقع پدید میاد که اون فرمول رو شکسته و خارج از اون ضوابطه. چرا؟ چون در حقیقت زیبایی یه امر ماهوی نیست. ببینید، ماهیت یه امر بسته است، یعنی کاملا تعریف میشه. ماهیت هر چیزی رو شما وقتی در نظر میگیرید، خب هر چیزی خارج از اون ماهیت اگر باشه دیگه اون نیست. مثلا من یه مثال خیلی ساده بزنم، وقتی مثلا ما ماهیت اسب رو برای خودمون در نظر میگیریم و تعریفش میکنیم و میگیم که اسب چنین موجودیه، خب به محض اینکه به موجودی بر بخوریم که میبینیم تو این قالب نمیگنجه، خب فوری نتیجه میگیریم که اون اسب نیست. خب این کارا نمیشه با زیبایی و هنر انجام بدید. یعنی در واقع شما نمیتونید بیاید برای هنر یه قالب بسته‌ای محصور در نظر بگیرید، بعد بیاید و اون رو ملاک و مبنا قرار بدید. هر چیزی خارج از این در واقع قالب محصور شما بهش برمیخورید، حکم بکنید که این نه زیباست، نه هنر، نه زیبایی شناسی، نه تجربه زیبایی شناسانه. نه، این طور نیست. چرا؟ چون ممکنه و بسیار بسیار امکانش هم زیاده که شما خارج از این قالب محصور تجربه‌ای پیدا بکنید که احساس زیبایی شناسانه بهتون دست بده. خب این رو شما نمیتونید بگید هنر نیست، یا نمیتونید بگید زیبایی نیست. پس بنابراین در واقع ما زیبایی رو نمیتونیم تعریف بکنیم. برای همین در واقع میگیم که زیبایی اصلا چیستی نداره، ماهیت نداره، و به جای چیستی شناسی زیبایی ما باید صحبت از هستی شناسی زیبایی بکنیم. زیبایی در واقع شأن وجوده، نه یک امر در حقیقت ماهوی. هر آنچه در مورد زیبایی شما میگید در واقع چیستی زیبایی نیست، چون زیبایی چیستی نداره. یعنی چه زیبایی چیستی نداره؟ یعنی زیبایی غالب نداره، یعنی زیبایی یک تعریف مشخص محصور ثابت و یک نواخت نداره. در واقع یک نشانی است، هر چیزی شما در مورد زیبایی میگید یک نشانی است از یا یک شأنی است از شؤون هنر و زیبایی. چرا؟ چون در حقیقت اینجا بحث خلاقیته، یعنی در واقع خلاقیت قوام بخش زیبایی شناسی و هنر هست. به عبارت دیگر زیبایی وصف و شأن وجود و هنر توان خاصی در خلاقیت، نه هر خلاقیتی، توان خاصی در خلاقیت. خب حالا ببینید، ما اینجا نمیخوایم فقط بحثای نظری داشته باشیم. خب در حقیقت ما میخوایم این بحث ها پیش درآمدی باشه برای کارهایی که حالا میخواید انجام بدید. بنابراین ما بحثمون این است که خب چطوری این امکان خلاقیت و استعداد خلاقیت هنری رو در خودمون زنده بکنیم. این مهمه دیگه. خب حالا این بحثی که ما داریم میکنیم سمت و سوش به همین جنبه هست، یعنی ما فقط نمیخوایم بحثای نظری داشته باشیم. خب حالا اینجا ما بیایم و این خلاقیت رو کالبد شکافی بکنیم. برای کالبد شکافی خلاقیت بیاید دوباره ما برگردیم به به هستی شناسی هنر. حالا اینجا من هی میخوام بگم به تعریف هنر، ولی خب این از ایقه کلامه، ما عادت کردیم بگیم مثلا تعریف زیبایی، تعریف هنر، ولی خب گفتیم زیبایی و هنر تعریف نداره، چیستی نداره، ماهیت نداره. ولی اگر ما بخوایم در واقع هنر رو یا هستی هنر رو برای خودمون کالبد شکافی بکنیم، به نظر من بهترین توصیف اینه که بگیم هنر سیری است از نگاه تا تصویر. اصلا تمام پیام اون کتاب زیبایی شناسی، شهود زیبایی و خلق اثر هنری همینه. شهود زیبایی در واقع نگاه ماست، ولی خلق اثر هنری در واقع اون تصویری است که پدید میاد بر اساس اون شهود. اگر ما بخوایم پیام کتاب شهود زیبایی و خلق اثر هنری را در یک جمله خلاصه بکنیم، همینه که هنر در حقیقت نگاهی است از فرایندی است، سیری است از نگاه تا تصویر. اما شما وقتی میگید فرایندی از نگاه تا تصویر، خود این نگاه رو هم باید کالبد شکافی بکنیم. خود این نگاه هم یک فراینده، یک سیر و سیرورته. نگاه چیه در اینجا در بحث هنر؟ همطور که جلسه قبل گفتم، نگاه دیدن نیست. نگاه چگونه دیدنی؟ بنابراین نگاه هم یک فرایندی است از دیدن تا چگونه دیدن. ممکنه که هنرمند آغاز کار خودشو با دیدن شروع بکنه. یک فیلمساز کارشو با دیدن فیلم های مختلف شروع بکنه، یا یک عکاس کار خودشو با دیدن عکس هایی که مثلا هنرمندان عکاس گرفتن شروع بکنه، یا یک نقاش کارشو از دیدن منظره های مختلف شروع بکنه. اما اگر نقاش یا حالا اون کاری که میخواد کار عکاسی بکنه یا فیلم سازی بکنه در همین دیدن موندگار بشه، این قطعاً به یک خلاقیت هنری در اون رشته خاص هنریش دست پیدا نمی کنه. اون باید از در واقع دیدن سیر بکنه و برسه به چگونه دیدن. یعنی چی؟ ببینید دیدن یک کار انفعالیه، ولی چگونه دیدن شروع فعالیت شماست. یعنی در واقع در چگونه دیدن فعالیت شما شکل میگیره، یعنی در واقع سرآغاز خلاقیت، سرآغاز خلاقیت. و الا در دیدن که خلاقیتی نیست، دیدن همش انفعال. پس ببینید ما دو تا فرایند پیدا کردیم در هنر، یکی از دیدن، سیری از دیدن تا چگونه دیدن، و آنگاه سیری از چگونه دیدن تا تصویر. اون تصویر چه نسبتی دارد با اون چگونه دیدن؟ اون تصویر در واقع پیکره اون چگونه دیدنه. یعنی در واقع اون چگونه دیدن شما پیکره پیدا میکنه در تصویر. پس بنابراین در واقع اینجا خیلی خیلی یعنی بحثمون یه مقدار صورت عملی در حقیقت به خودش میگیره، یعنی اینکه ما دقیقاً چی کار بکنیم. حالا البته مونده بحثمون یه مقدار پیش بره، این چی کار بکنیم بیشتر در واقع برا ما باز میشه. ببینید اصلاً در این چگونه دیدن هست که اون شیء مورد رؤیت شده یه امر جدیدی میشه. اصلا یکی از کارهای هنرمند همینه دیگه. یه شیء معمولی رو خب همه میبینند، هنرمند هم میبینه، ولی از آنجایی که هنرمند در واقع یک چگونه دیدن خاصی رو بهش رسیده نسبت به این شیء، نسبت به شیء X، مثلا شما یه سنگ رو در نظر بگیرید، خب این سنگ یه شیء معمولیه، ممکنم هست هر روز اون سنگا ببینیم، سر راهمون باشه هر روز اون سنگا ببینیم، یه چیز تکراری، هیچ حسی هم بهش پیدا نمی کنی. ولی هنرمند نسبت به همون سنگ یه حس خاصی پیدا می کنه. این حس خاص از کجا پیدا میشه؟ این حس خاص از اونجایی ناشی میشه که هنرمند به یک چگونه دیدن خاصی نسبت به اون سنگ رسیده. خب حالا هنر هنرمند باید ادامه پیدا بکنه، یعنی اون چگونه دیدن خاصی که نسبت به سنگ پیدا کرده، و بنابراین اون سنگ دیگه سنگ هر روزه نیست، سنگی که دیروز میدیده یا پریروز میدیده نیست، یه چیز تکراری نیست، میشه یه چیز کاملا جدید. حالا اگر کار هنرمند بتواند ادامه داشته باشه، یعنی در واقع اون چگونه دیدنی که باعث شده اون سنگ یا قطعه سنگ کاملا از شکل هر روز خارج بشه رو بتونه در قالب یک تصویر انتقال بده، چون اون چگونه دیدن قابل انتقال نیست، اون چگونه دیدن رو باید در قالب یک تصویر بیاره. حالا اون تصویر چیه؟ اون تصویر میتونه نقاشی باشه، میتونه عکسی باشه که توسط دوربین گرفته میشه، میتونه در واقع توصیف اون سنگ باشد، منتها در یک صورتی که در واقع اون چگونه دیدنه انتقال پیدا بکنه. وقت اینجا در واقع هنر شکل گرفته و اینجاست که در واقع خلاقیت شکل گرفته. پس بنابراین ببینید ما در کار هنر دو تا خلاقیت مواجه میشیم، یکی خلاقیت در چگونه دیدن و یکی خلاقیت در تصویر. خب اگر ما یک همچین تفسیر رو از هنر بپذیریم، یعنی هنر رو فرایندی از نگاه تا تصویر بدونیم، نگاه رو هم فرایندی از دیدن و چگونه تا چگونه دیدن بدانیم، اون وقت اینجا ما خب یه سری امور رو میتونیم از هم دیگه تفکیک بکنیم و بازشناسی بکنیم، بیایم و هنرهای کلیشه‌ای از غیر کلیشه‌ای، هنر مبتذل از هنر متعالی رو با توجه به همین تفسیر ما میتونیم از هم جدا بکنیم، از هم بازشناسی بکنیم و تفکیک بکنیم. هنر کلیشه‌ای در واقع هنری است که از دیدن آغاز میشه ولی به چگونه دیدن خاصی نمیرسه و مستقیم از دیدن سر در میاره به تصویر. بنابراین نه در دیدن خلاقیتی هست نه در تصویر خلاقیتی هست. این هنر در واقع میشد هنر کلیشه‌ای، این هنر در واقع میشد هنر مبتذل. در این هنر که البته اسم هنر رو یدک داره و الا به معنای واقعی هنر نیست، چیزی به نام اثر هنری خلق نمیشه، اصلا چیزی خلق نمیشه. پس اون چیزی که در واقع درست شده چیه؟ اون تولیده، اون خلق نیست، اون یک کالاست که تولید میشه، اون در واقع خلق اثر نیست. خب با این تفسیری که از هنر ما ارائه دادیم در واقع ما میتونیم یک همچین تفکیک رو به عمل بیاریم و با این تفسیری که ارائه دادیم میتونیم به این سوال جواب بدیم که چرا امروز شاهکار هنری خلق نمیشه یا کمتر خلق میشه. یکی از بحثایی که هست اینه که ما هر چقدر از دوران گذشته به دوران جدید نزدیک شدیم و ورود پیدا کردیم، خلق شاهکار هنری کمتر صورت گرفته یا اصلا مثلا صورت نمیگیره شاهکار هنری. در صورتی که شما ببینید، مثلا من یه مثال بزنم، شما دوره یه صفویه رو در نظر بگیرید، خب خیلی عجیبه در مثلا حدود 30-40 سال دوره یه صفویه هر چقدر اثر معماری خلق شده شاهکاره، یعنی یک یا دوتا نیست که. شما میدونه امامو در نظر بگیرید، مسجد عباسی، مسجد شیخ لطف الله، بازارش، عالی قاپوش، مسجد جامع، حالا اون بخشی که تو صفویه ساخته شده، البته بخشای قبلش هم همینطور، 40 ستونش و و و و، یعنی شما در همین فقط اصفهان میتونید ده ها اثر رو به اسم نام ببرید که همه شاهکاره. خب این مگه چه اتفاقی افتاده؟ چرا اون اتفاق امروز نمی افته؟ شاهکار هنری امروز هم این ساختمان جهان نماست که در واقع ساختند. توجه میکنید؟ خب این یه سواله برای حالا شما که دارید کار هنری انجام میدید. حالا من که هنرمند نیستم ولی خب دوستدار هنرم و عرض به حضور شما که سعی کردم که در این مورد حالا کارهای انجام بدم، مطالعاتی داشته باشم، فکر و تأملی داشته باشم، ولی هنرمند نیستم که کار هنری بخوام انجام بدم، ولی برای اونایی که کار هنری میخوان انجام بدن این یه سوال خیلی خیلی اساسیه. چه اتفاقی در گذشته افتاد که تونست منشأ خلق این همه شاهکار باشه ولی امروزه چنین چیزی اتفاق نمیفته؟ خب مشکل کجاست؟ این یه سواله. ببینید تعداد افرادی که امروز مرتبطن با شاخه های مختلف هنری اصلا و ابدا قابل مقایسه با تعداد افرادی که فرض بگیرید 100 سال پیش تو رشته های هنری کار میکردن نبوده. این همه سرمایه گذاری که امروز میشه میلیون ها برابر سرمایه گذاری هاست که 100 سال پیش میشده. تعداد افراد میلیون ها برابر تعداد افرادی است که 100 سال پیش مرتبط بودن با هنر. زمان و وقتی که صرف میشه، امکاناتی که وجود داره، نهادهایی که وجود داره در این مورد اصلا قابل مقایسه با 100 سال پیش نیست، ولی مع الوصف شاهکاری خلق نمیشه. ولی در 100 سال پیش شاهکار پشت شاهکار. خب این تفسیری که از هنر ما ارائه دادیم که عرض کردیم هنر از فرایندی است، سیر و سیرورتی است، از دیدن تا چگونه دیدن و از چگونه دیدن تا تصویری که تجسم اون چگونه دیدن هست، اون به نظر میرسه که میتونه جواب این سوال رو بده. و اون این که اون چگونه دیدن خاص در حقیقت حلقه واسطه هست بین دیدن و خلق تصویر. این واسطه امروز وجود نداره. خب پس بنابراین ببینید ما وقتی که حالا باز همین نکته که عرض کردم و باز بیشتر کالبوچه کافیش بکنیم. ببینید ما وقتی میگیم که هنر فرایندی است از نگاه تا تصویر، نگاه یک اتفاق درونی است، چه دیدنه و چه چگونه دیدنه یک اتفاق درونی است، ولی تصویر و خلق تصویر یک اتفاق بیرونی است. خب حالا نکته مهم این که تجربه هایی که وجود دارد در مورد اتفاق اول با تجربه هایی که در مورد اتفاق دوم وجود دارد کاملا جداست. یعنی دو گونه تجربه اینجا وجود داره. خب تجربه های اتفاق دوم غالبا تکنیکالند، برای همین هم در آکادمی ها معمولا همین تجربه های مربوط به اتفاق دوم تدریس میشه و درس داده میشه، ولی تجربه های اتفاق اول اینا اصلا قابل تدریس نیست، اینا اصلا تکنیکال نیست، تکنیکی نیست. در حقیقت از مقوله تجربه هاییست که هنرمند باید واجد شود. اما این تجربه ها رو هنرمند چگونه میتواند واجد شود، تجربه هایی که در دیدن و چگونه دیدن رخ میده در اون اتفاق درونی، اون بدون این که هنرمند قلمروهای جدیدی رو برای خودش کشف کرده باشد امکان نداره. یعنی در واقع یک قلمروی جدید و در نتیجه یک مواجهه جدید در هنر لزوماً این نیست که موضوع جدید باشه. موضوع میتونه ده همونی باشد که ما هر روز داریم میبینیمش و باش مواجهیم. یک موضوع کاملا قدیمی تکراری و حتی ملالت آور از بس دیدیم و از بس برامون تکرار شده، اما در اون یافت‌های درونی هنرمند، در اون قلمروی که هنرمند پا گذاشته در اون قلمرو و در اون قلمرو جدید مواجه شده با همون موضوع تکراری قدیمی، و خب این مواجهش که دیگه مواجهه قدیمی نیست، موضوع قدیمیه تکراریه ولی اون مواجهه قدیمی و تکراری نیست، در اون مواجهه اون موضوع جدید میشه. حالا اگر هنرمند بتونه اون مواجهش و اون حس و احساسی که در نتیجه اون مواجهه بهش دست داده اون رو در واقع پیکربندیش بکنه، صورت بندیش بکنه، بیاردش در قالب یک صورت و تصویر که قابل رؤیت باشه برای مخاطب، اون وقت اینجاست که در واقع یک خلاقیت هنری صورت گرفته و شما در مواجهه با همون موضوعی که هر روز می دیدید یه دفعه متوجه می شید که نه، از این منظری که من دارم می نم این در واقع جدید نیست، این قدیمی نیست، تکراری نیست، این کاملا جدیده. وقت اینجاست که ابتهاج صورت می گیره. برای همینه که در واقع عرض کردیم که داوینچی هنر نقاشی و مجسمه سازی رو در واقع یک چگونه دیدن خاص تلقی کرد. خب البته ما این رو تعمیمش دادیم به همه هنرها و الا داوینچی در مورد نقاشی و مجسمه سازی اون بیان رو داشت که تو اون جمله اولم ما این تعمیم رو دادیم، تا حالا همون جمله‌ای که اونجا هم نوشته که گفتیم هنر هنرمند نه در دیدن که در چگونه دیدن او در واقع رقم می‌خوره. خب باز ما همچنان کار داریم. این تفسیری که از هنر صورت گرفت در واقع میتونه به یک سوال دیگر ما هم پاسخ بده و اون این که آیا هنر به پایان خودش میرسه؟ آیا زیبایی شناسی به پایان خودش میرسه؟ آیا این دیدگاه و نظریه هایی که امروز مطرح شده مبنی بر این که هنر به پایان خودش رسیده آیا درست هست یا درست نیست؟ خب ما وقتی که در حقیقت هنر رو بردیم در مقوله چگونه دیدن و بردیم در مقوله صورت بندی اون چگونه دیدن، خب اینجا در واقع میبینیم که رکن مهم هنر خلاقیت هست در اون چگونه دیدنه. خب چگونه دیدن که پایان نداره، چگونه دیدنه با توجه به در واقع منظرگاه‌هایی که هنرمند به اون منظرگاه‌ها میرسه اون منظر رو کشف میکنه، اون که تمامی نداره، اون که پایان نداره. و بنابراین اون صورت بندی هم که به تقاضای اون چگونه دیدن صورت میگیره، اون هم در حقیقت پایانی نداره. همین جاست که بحث قالب شکنی پیش میاد، یعنی هنرمند قالب شکنی میکنه، اون چگونه دیدن هر روزیش رو میذاره کنار. حالا از دیدن که بگذاریم، اون دیدن رو که کنار گذاشته، از اون چگونه دیدن هر روزی هم در واقع فارغ میشه، به یک چگونه دیدن جدیدی میرسه. همین جاست که قالب شکنی صورت میگیره. اصلا هنر از همین جا آغاز میشه، سرآغاز کار هنری. حالا هایدگری بحثی داره سرآغاز کار هنری، حالا اینجا هم در واقع ما به نوع دیگری داریم این سرآغاز کار هنری رو مطرح میکنیم. سرآغاز کار هنری قالب شکنی هنرمند در دیدن و چگونه دیدنه، و بنابراین رسیدن به یک چگونه دیدن جدید. از اینجا به بعدش هم باز همواره مرحله به مرحله قالب شکنی داره صورت میگیره. اون تصویر سازی که داره صورت میگیره از اون چگونه دیدنه، اون هم نمیتونه دیگه تصویر هر روزه باشه. و قالب شکنی در بعد از قالب شکنی. پس بنابراین در واقع هنر بودن هنر به همین قالب شکنی است و به همین در واقع خلاقیت ها هست. خب اینجا ببینید ما تو فلسفه اسلامی دو تا اصطلاح داریم. یه اصطلاح از ابن سیناست تحت عنوان تعجیب، به تعجب درآوردن. هنر هنرمند در همین تعجیبه. چه وقت انسان به تعجب در میاد؟ اون وقتی که ببیند با یه چیزی که هر روزی هست، عادت شده، تکراری هست، مواجه نیست، با یه چیز جدید. حالا خیلی از هنرمندایی که اسم هنرمند رو به یدک میکشند و کارهای تصنعی میکنند، فکر میکنن که خود اون موضوع، خود اون چیزه باید یه چیزی باشه که غیر از ایناست که ما همش میبینیم. خب پدید آوردن یه همچی چیزی خیلی سخته، مشکله. برای همین در واقع به صورت کلیشه‌ای ما باید اونو تولیدش بکنیم، ولی در واقع توجه نداره که اون چیزی که در هنر باید جدید باشه و تعجب مخاطب رو برانگیزه، نه شیئه، بلکه اون نگاه جدید به شیئه، اون چگونه دیدن جدیدی است که هنرمند نسبت به شی پیدا کرده و همون رو در واقع پیکربندیش میکنه و شما از خلال اون تصویر وقتی به اون شی نگاه میکنید میبینید این شی شی هر روزه نیست. اینجاست که در واقع تعجب برای شما حاصل میشه، تعجیب. حالا ملا صدرا اصطلاح غریب رو به کار میبره و میگه صنایع لطیفه. بعد که میخواد مثال بزنه میگه مثل داستانها و روایتهای غریب، نه داستانها و روایتهایی که غریب هست، غریب با قاف، که در واقع شما مکرر در مکرر شنیدید. نه، اون داستان و روایتی که غریب هست، یعنی در واقع بیگانه است، برای اولین بار شما دارید باش مواجه میشید، که من جلسه قبلم اشاره کردم، اصلا یکی از ویژگی هایی که بحث هنر امروز مطرح هست در واقع همون آشنایی زدایی است. غریب در فلسفه ملا سرادار همون آشنایی زدایی است که ما امروز در واقع به کار میبریم. دقت بفرمایید، اصلا کلمه آشنایی زدایی یعنی چی؟ ببینید، آشنایی زدایی یه پیش فرض داره، یعنی در واقع یه چیزی که برای شما آشناست تکراریه. حالا در واقع آشنایی زدایش صورت میگیره به گونه‌ای که دیگه آشنا نیست. دقیقا همون بحث تعجیب و غریب هست. خب اینا همه برمیگرده در همون خلاقیت، در نگاه و چگونه دیدن که مستلزم خلاقیت در تصویره. چرا؟ همونطور که عرض کردم یه رابطه خاصی هست بین تصویر و آن چگونه نگاه کردن، و اون این که تصویر پیکره آن چگونه دیدنه خاص هست. پس ما دو تا سیر طولانی، دو تا مسیر طولانی در هنر پیدا کردیم. سیر اول، سیر از نگاه تا چگونه نگاه کردن، و سیر دوم، سیر از تصویر در خیال تا تصویر در ماده خارجی. ببینید، تا چیزی در درون هنرمند خلق نشه نمیتونه در بیرون هنرمند خلق بشه. من اینجا تعبیر میکنم به اینکه در حقیقت هنرمند دو تا اثر هنری داره. در هر اثری که خلق میکنه در حقیقت ما باید بدانیم که اینجا دو تا اثر هنری خلق شده. یکی اثر هنری که در درون هنرمند خلق میشه در اثر همون نگاه ها و چگونه نگاه کردن ها و تصویر سازی هایی که در عالم خیال هنرمند صورت میگیره. ببینید، اون چگونه نگاه کردن وقتی میاد در عالم خیال هنرمند و تصویری میشه، در حقیقت اینها همون اثر هنری یا آثار هنری است که مقدم بر اثر هنری بیرون خلق شده در درون هنرمند. پس در حقیقت ما اینجا با دو تا اثر هنری مواجهیم. یه اثر هنری که هنرمند در درون خودش خلق کرده، حالا همونو بیرونیش میکنه. یعنی چی بیرونش میکنه؟ یعنی در واقع میاردش در قالب یک صورت که افکنده میشه بر ماده خارجی. این اثر هنری دوم تا حدی تکنیکال هست و تکنیکاش قابل آموزش هست. این اثر دوم در واقع هی تمرین میخواد. تمرین پس از تمرین خلق میکنه، به هم میریزه، به هم میزنه، دوباره یکی دیگه، دوباره یکی دیگه، تا اونی که مطلوبش هست از کار در میاد. ولی همه اینا مدل داره. مدلش اون اثر هنری است که در درون در عالم خیال شکل گرفته. اثر بیرونی رو هی با اون تطبیق میده، میبینه جور در نیامد، پس دوباره باید به همش بزنه، خرابش بکنه، دوباره دوباره دوباره. الگوش اون اثر هنری است که در عالم خیال خلق کرده. خب حالا ببینید، همونطور که عرض کردم تجربه های سیر اول متفاوت است با تجربه های سیر دوم. این اولا، یعنی اینجا من سه نکته میخوام بگم و بحث رو تموم بکنم. نکته اول این که تجربه های سیر اول با تجربه های سیر دوم متفاوته. البته ما حالا انشاءالله اگه برسیم دقیقا دست میذاریم روی این تجربه ها. تجربه های سیر اول چه نوع تجربه های هستند؟ ببینید اینجا ما وارد کار عملی میشیم، یعنی من چطوری به اون تجربه ها برسم؟ از رسیدن، از نگاه تا چگونه دیدن، رسیدن از دیدن تا چگونه دیدن، چه مبتنی بر چه تجربه هایی هست؟ سیر از تصویر در خیال تا تصویر بر ماده خارجی مبتنی بر چه تجربه هایی هست؟ اینجا دو نوع تجربه وجود دارد. این نکته اول. نکته دوم این که تجربه های سیر اول تقدم دارد بر تجربه های سیر دوم. و نکته امروز این که، نکته سوم این که هنر امروزی که در واقع عمدتاً یک هنر هست که به صورت اقتباس، اونم به صورت ظاهری شکل میگیره، اومده و تجربه های سیر دوم رو مقدم کرده بر تجربه های سیر اول، و به نوعی اصلا میتونیم بگیم که تجربه های سیر اول رو اصلا از کارش حذف کرده و بنابراین تجربه هاش شده صرفا تجربه های تکنیکی، تجربه های تکنیکال. برای همینم در واقع خلق اثر هنری تبدیل شده به تولید کالاهای هنری، که خب حالا اینجا کالای هنری با اثر هنری چه فرقایی داره، چه تفاوتایی داره، این خودش یه بحث مهمی است که حالا بعد انشاءالله واردش میشیم. جلسه آینده من وارد این بحث میشم که این تفسیری که ما در مورد هنر داشتیم، در حقیقت اومدیم و هنر در عالم انسانی رو ذیل هنر در عالم ربوبی تعریف کردیم و جلسه آینده خواهیم گفت که هنر ربوبی هم در حقیقت سیریست از نگاه یا دیدن و چگونه دیدن تا تصویر و خلق تصویر. این رو هم از نگاه ملا صدرا و البته قبل از اون از نگاه قرآن این بحث رو پیش خواهیم برد. خب حالا اگر طرح بحثی هست، طرح مسئله هست، من در خدمتم. و صلی الله علی محمد و آله.
شخصیه، یعنی این سیرهایی که میگیم که لازمه، این هنر رو به مثابه سیری ببینیم، از دیدن به چگونه دیدن و از چگونه دیدن به تصویر، آیا اینها ارادیه؟ یعنی ممکنیم که این قضیه رو اراده کنیم یا نه این اصلا یک مسئله تاریخیه، یعنی که آقا در یک زمان و مکانی یک منظرگاه جدیدی مقابل آدم ها گشوده است که میتونن اثر هنری خلق کنن. خب یک زمانی این افق بسته میشه و خب هنرمند حتی اگه بخواد چگونه دیدنش هم تغییر بده، شاید دست خودش نیست و نمیدونم این چقدر.
آره سوال خیلی خیلی مهم و خوبی رو مطرح کردید. ببینید همه بحث برمیگرده به چشم‌انداز و شرایط و امکانات که برای چشم‌انداز جدید وجود داره. این شرایط و امکانات هم در واقع جنبه بیرونی داره، هم جنبه درونی داره. جنبه درونیش همون جنبه شخصی هست ولی جنبه بیرونی هم داره، یعنی در واقع اون شرایط تاریخی، اون دوره تاریخی که من درش به سر میبرم، خب میتونه در حقیقت یک حجابی باشه برای اینکه من بتونم چشم انداز جدیدی در واقع پیدا بکنم. و اینجاست که بحث تهذیب و تزکیه و جایگاهش در هنر همینجا پیش میاد. یعنی در واقع هنرمند چقدر باید تهذیب و تزکیه داشته باشه، چقدر باید رو خودش کار بکنه تا بتونه این حجاب ها رو کنار بزنه. دستتون دارم ببینید، این خیلی نکته مهمی است. یعنی پس ببینید اصل هنر درسته یه امر شخصی است، یه چیزی است که از درون هنرمند شکل میگیره. شما وقتی میگید نگاه و دیدن و چگونه دیدن، شما وقتی میگید خیال و وقتی میگید که خلاقیت تصویر در خیال، نه همه شخصیه. منتها اینجا بحث حجاب مطرحه. خب این فقط هم در باب هنر نیست، مثلا معرفت و نفس هم همین دقیقا همین بحثی که میگید قابل طرح. معرفت و نفس دیگه، شخصی تر از معرفت و نفس که نداریم. من میخوام خودم رو بشناسم، ولی این خودشناسی یک سلسله امکانات و عوامل درونی دارد که من باید اونا رو بشناسم، اونا رو به کار بگیرم، توان به کار گرفتن اونا رو داشته باشم. ولی خب یک سلسله شرایط بیرونی هم داره. شرایط بیرونی میتونه در واقع من رو سوق بده به سمت اون امکانات درونی و به فعلیت رسوندن اون توانمندی درونی برای به کار گرفتن اون امکانات، و میتونه در واقع حجاب باشه، یعنی من رو در واقع اصلا بر کنار بکنه. ما دیگه شخصی تر از معرفت و نفس که نداریم. بنابراین بحث تهذیب و تزکیه در هنر خیلی مهمه. حالا ما انشاءالله وقتی عرض کردم هنر انسانی رو ذیل هنر ربوبی آوردیم، اینو ما باید بشکافیم، اینو باید تجزیه و تحلیلش بکنیم. وقتی میگیم ذیل هنر ربوبی، یعنی در واقع هنرمند هنرش رو ذیل کشف و شهوداتی که نسبت به اسماء الهی پیدا میکنه قرار میده. خب وقت اینجا تزکیه و تهذیب نفس بسیار بسیار مهمه در هنرمند. چرا؟ چون تزکیه و تهذیب نفس در هنرمند باعث میشه که قلمروهای جدیدی رو هنرمند کشف بکنه در عالم زیبایی ها، و بنابراین برسه به همون چگونه دیدن ها، برسه به همون چشم انداز های جدید که الان ان شاء الله ما بحثش خواهیم کرد.
اختصاصیه انسانه که خیلی سخت حجاب زمان و مکان میتونه تحت تأثیرش قرار بده، یعنی ممکنه حتی فکر، تفکر راحت تر تحت تأثیر زمان و مکان قرار بگیره. اون افق گشایی که هنر و هنرمند میتونه داشته باشه به شدت یه ظرفیت قوی داره، اینقدر به راحتی نمیتونه تابع زمان و تاریخ.
خب آره، چرا؟ چون ببین
برکاری های گوش بسته و مصدوم
کاملا
و توی زمان هایی بسیار حالا فراخ و انگار اصلا غیر قابل کنترل و غیر قابل.
ببینید اصلا حالا بعد خواهیم گفت که مگر انسان چگونه وجودی است که این گونه است. این خلاقیت مقتضای نحو وجود انسانی در هر زمینه. مثلا شما ببین به محضی که در ابتدای قرن بیستم فروید ضمیر ناخودآگاه رو کشف کرد، خب این همین در واقع خیلی از حجاب ها رو برای هنرمندان زمان پاره کرد و اونا رو رسون به یک چشمنداز های جدیدی و بنابراین در واقع در هنر خیلی خیلی تأثیرگذار بود. توجه میکنید اصلا قلمروهای جدیدی که در واقع کشف میشه، حالا در هر زمینه، در فلسفه، در علم، در تکنولوژی، اینها در واقع خیال هنرمند رو با یک امر جدیدی مواجه میکنه و در واقع یک چگونه دیدن جدیدی رو در واقع به انسان میده و پشت بندش در واقع هنرهای جدیدی در واقع شکل میگیره. شما امروز هزارها هنر داری که مثلا 200 سال پیش اصلا نداشتی. هزاران نوع هنر، نه مصداق، هزاران نوع هنر که هر نوع هنری در واقع مصادیق متعددی برای خودش داره. این قالب این مکتب‌های مختلف هنری که به وجود اومده تو معماری، تو نقاشی، تو فیلمسازی، اینها در واقع اگر رهیابی بکنید میرسید در واقع به قلمروهای جدیدی که برای انسان گشوده شده و کشف شده، که حالا در بخش پایانی اون کتاب شهود زیبایی و خلق اثر هنری دقیقا من وارد همین بحث شدم، به خصوص عرض به حضور شما که سه تا هنر رو اونجا بررسی کردیم از این نظر، یکی هنر معماری بود، یکی ادبیات بود و عرض به حضور شما که و هنر نقاشی نگارگری. برای نمونه این سه تا رو اون بخش پایانی بررسی کردیم، بحث کردیم.
استاد استفاده کردیم. بحث حضرت عالی به نوعی میشه گفت که یه بناه، زیر بنا در واقع برای کار هنری و مسیر هنر. و چیزی که توی اکثر کتاب‌های حتی فنی آموزش هنر مثلا اوایلش هست، این بحث ها اونجا هست و شاید ما خیلی بیشتر توجه نمی‌کنیم که تو چه بستری داره پیریزی میشه، تو چه بستر فکری که خب شاید خیلیش برای ما بومی نباشه و قابل فهم حتی برای ما نباشه، خیلی سریع رد میشیم و ظاهر و به قول شما در واقع فضای تکنیکالش رو بیشتر توجه میکنیم، نه اینکه این تکنیک از کجا میاد تو چه فضایی. این نکته ای که خواستم عرض بکنم، سیری که شما فهمید از دیدن تا چگونه دیدن تا تصویر، که خب جالب توجه این سیر و توصیف هنر در این سیر، به این شما توجه فرمودید که چطور وقتی که چگونه دیدن نباشه ما مستقیما از دیدن به تصویر میرسیم و دچار کلیشه پردازی و تولید انبوه تو فضای سینما مثلا کار تجاری کلا همینه. جالب توجهی که مثلا ما یکی از خصوصیات سینمای اصطلاح هم میگن فیلم فارسی های قبل از انقلاب که ما کلا سینما معنای حقیقیش نداشتیم، تقلید فوری برای فروش بیشتر. خب بعد یواش یواش در واقع هنرمندان میان که شروع میکنند اتفاقات بومی رقم میزنند، مثل فیلم گاو آقای مهرجویی یا فیلم های دیگه. اما حالا نکته که میخوام بپرسم اینه که آیا این ضرورت وجود دیدنم ضرورت جدی هست یا نه. خب چون به نظر میرسه ما چگونه دیدن رو، حالا نه به این معنا که دقیقا دید و نگاه متفاوتی باشه، ولی یه چیزی داریم، اونم اینه که چیزی که بهش میگن تو هنر و هنر مدرن اساسا به این معنا طبیعی میشه که متفاوت بودن، یعنی حالا آشنایی زدایی به هر نحوی یا هر جوری پیش رو آوانگارد بودن، که اساسا هنر مدرن توصیفش همچین چیزی، یعنی بدون توجه به اینکه ما کلن این پدیده چه تاریخ پشت سر گذاشته، بدون اینکه ما واقعیت موجود جامعه رو ببینیم و نسبتی با مردم داشته باشیم، کلن یه اتفاق شخصی که به شدت خاص و متفاوته و منحصره در اون هنرمندی که به هیچ کاری هم نمیاد، ولی خب متفاوته و ممکنه که جالب و عجیبم حتی باشه، ولی تو اون فراینده از دیدن در واقع و از قرار گرفتن در تاریخ اون پدیده نمیاد. شاید یکی از دلایل افول هنر در زمانه فعلی هم این باشه. نمیدونم بله شما چطور میبینید این موضوع رو، آیا اینم هست؟
بله کاملا. ببینید ما یه آشنایی زدایی تصنعی داریم، یعنی ببینید در آشنایی زدایی تصنعی در حقیقت یک چگونه دیدنی است که در حقیقت مبتنی بر دیدن در قلمروهای جدید نیست. یعنی ببینید آشنایی زدایی که به صورت اصیلش صورت بگیره، این مبتنی بر این است که هنرمند پا در یک عرصه های جدیدی گذاشته بشه. اگر بخواد همه دیدن هنرمند در همین صحنه‌ای باشد که هر روز درش حضور داره، خب این اون چگونه دیدن جدید براش صورت نمیگیره. یعنی در واقع هنرمند باید ورود پیدا بکنه در یک افق جدید، در یک عرصه جدید، تا دیدن در اون افق، دیدن در اون عرصه برای او حاصل بکنه یک چگونه دیدن خاصی رو. برای همین در واقع اتفاقا الان شما ببینید هنر مدرن اتفاقا به شدت رفته به سمت آشنایی زدایی، منتهی آشنایی زدایی یک آشنایی زدایی در واقع تصنعی مندرآوردی مبتنی بر یک کشف و شهود در یک فضا و در یک عرصه و در یک افق جدیدی نیست. دلیلش هم چیه؟ حالا میگید که خب از کجا شما این که یه ادعاست فقط شما داری میکنی؟ خب دلیلش اینه که میلیون ها اثر در عرصه های مختلف داره تولید میشه، ولی در واقع مصرفیه، شاهکار نیست، مصرفیه و شکل انبوه هم به خودش گرفته و پیدا کرده. توجه میکنید در واقع که نه هنر شده صنعت، مثل یه صنعت داره عمل میکنه، هنر امروز درست مثل یک صنعت داره عمل میکنه. خب این دلیلش همینه، بنابراین دقیقا همینه. یعنی ما باید تفکیک بکنیم بین آشنایی زدایی ها.
دوگانه مثل اینه که این اتفاق جدید، چیزی که بهش میگیم خلاقیت، یک بازی جدیده یا یک بودن جدید؟ این فکر کنم اینجوری میشه فهمید. اتفاقی که داره میفته خب چیدمان های جدید، کارهای خلاقانه عجیب و غریب کردنی که یه نسبت عمیقی با اون آدم و با زمان نداره، بودن جدیدی، عالمی دیگر بباید ساخت و دیگر آدمی بولی حافظ.
اصلا در هنر برای هنرمند یه خودیت جدیدی شکل میگیره و از خلال اون خودیت جدیدی که شکل گرفته یک اثر هنری پا به عرصه وجود میگذاره. یعنی این مهمه، یعنی در حقیقت اون آشنایی زدائی قبل از هر چیز نسبت به خودش صورت میگیره که در قرآن ازش تعبیر میشه به فطرت. فطرت یعنی شکفتگی، شکوفایی، شکفتگی. اگر اون شکوفایی و شکفتگی صورت بگیره، خب در حقیقت یک خود جدیدی. ملا صدرا تعبیر خیلی خیلی قشنگی دارد، تولد دوباره، تولد دوباره، هم تولد در واقع تولد ثانی و هم فطرت ثانیه و حتی فطرت ثالثه هم به کار میبره. یعنی ملا صدرا فطرت ثالثه، فطرت این ثانیه در برابر اول نیست. فطرت ثانیه یعنی بعد از فطرت اولیه انسان میتونه شکفتنهای مختلف در واقع داشته باشه. یعنی در واقع اصلا هنر هنرمند قبل از هر چیز رو خودش پیاده میشه، رو خودش پیاده میشه. یعنی اون خلاقیت، اون شکفتگی، اون تولد دوباره، تولد سه باره، تولد چند باره وقتی صورت میگیره در حقیقت، حالا بعدن خواهیم گفت که انسان این توانایی رو داره که مامای خودش باشه. یعنی انسان خودش رو از نو در واقع متولد میکنه، به اصطلاح خلق میکنه. انسان برای یک بار و برای اولین بار، اونم بل اجبار، تولد پیدا میکنه. ولی بعد از اون یک بار انسان هزاران تولد به اختیار خودش و به خواست خودش و به اختیار و به انتخاب خودش داره. حالا اگر این شکفتگی در خود صورت بگیره، اون وقت اون آشنایی زداییه صورت میگیره. یعنی اصلا نه فقط این شی، در اون تولد دوباره انسان خودش رو، عالم رو، همه رو اصلا در واقع جدید میبینه. توجه میکنید؟ زنگار یه چیز دیگه است. تو این تولد دوباره این خورشید همون خورشید نیست، این آسمون همون آسمون نیست، این کوه همون کوه نیست. توجه میکنید؟
نه، حتی یه جلوه دیگه از حقیقتون اشیاست. دقیقا. این خلاقیت عجیب و غریبی که این که حقیقت بطن اشیا من میتونم که یه جلوه جدید ازشون ببینم.
دقیقا. که ازش تعبیر میشه به کل یامن هو فی شهر. یعنی در واقع یک این ببینید، این اصلا ما هر چی ببینید واقعا خیلی عجیبه. ما یه بحثی داریم تو فلسفه ملا صدرا، حرکت جوهری. حرکت جوهری چی به ما میگه؟ اصلا هیچ شیئی، حالا اینا استاد مطهری تو کتاب حرکت و زمان خیلی خوب باز کرده، هیچ شیئی در دو لحظه همون نیست. حرکت جوهری اینه ادعاش. هیچ ذره ای، هیچ شیئی همونی که در لحظه قبل بوده نیست. منتهی ما داریم تکراری میبینیم، این تکراری دیدن مال ماست، نه اینکه این شی همون شیئه و ما دوباره هی داریم همونو میبینیم. نه، این در خودش لحظه به لحظه متحوله، لحظه به لحظه جدیده. کل یامن هو فی شک، ما داریم تکراری میبینیمش. توجه میکنید؟
حالا اگر ما بیایم و به واقعیت اشیا نزدیک بشیم، اون وقته که ما هم، یعنی چی به واقعیت اشیا نزدیک بشیم؟ یعنی در واقع ما هم تولدهای دوباره داشته باشیم. اون وقت اینجا تهذیب و تزکیه نفس خیلی نقش داره تو این تولدهای دوباره، تو این فطرت ثانیه و ثالثه. و اینجاست که در واقع همه چیز را در هر لحظه ای از نو میبینید، مثلا نو میبینید، جدید میبینه.
یه نکته‌ای که میشه گفت این در واقع در سیر دیدن، چگونه دیدن و بیان اون، خب توی هنر هم و تاریخ هنر این قضیه این توصیف زیاد هست که این رو با زبان میشه توصیف کرد، دیدن رو میشه به زبان روزمره توصیف کرد، چگونه دیدن رو کار شاعر که با فرض بید استعاره ها و آرایه ها طور کلی این نوع مواجهه متفاوتش رو به زبان اضافه میکنه و خب اینجوریه که نه میتونه که بیرون از زبان اتفاق بیفته، چون زبان یه پدیده که مال شخص نیست، یه چیزیه که هست، مال یه تاریخی هم داره، مال یه قومیه و یه تاریخی. حالا اون آدم با توجه به بودن جدیدش یه استعاره های جدیدی به زبان اضافه میکنه. این بحث چگونه دیدن شما شاید همون چیز باشه که در زبانم نسبتش نسبت استعاره است به کل زبان. و تفاوت این نکته که شما فرمایید اینه که خب این سوالیه که جوهر هنرها به طور کلی چیه. مثلا فرض بگیریم که مثلا هایدگر میگه جوهر هنرها شعر و شاعریه به طور کلی، و ما در همه هنرها میتونیم این نسبت استعاره به زبان رو ببینیم. چیزی که شما فرمایید داریم میگیم که جوهر هنرها تصویره و تصویرگری و دیدن و متفاوت دیدن، و همه هنرها رو میشه اینجوری توصیف کرد. حالا خب این یه لوازم داره، این دوتا نگاه متفاوت که حالا در مورد لوازمش خیلی میشه صحبت کرد، ولی خب حالا چیز مشترکی که هر دوتا این نگاه هم میتونه داشته باشه تو هنرهای تصویریه، چیزی که اساسش بر دیدنه. این هنر تصویری نمیتونه که بر اساس دیدن متفاوت و دیدن مدام نباشه. خب و حتی اینجوریه که این چگونه دیدنه بعد از این مدتی دیدن در دل تکنیک و با عینک تکنیک اتفاق میفته. یعنی دیگه حتی اینجوری نیست که ما میگیم خب یه دید متفاوتی بعد این دید بیاد برسه سر ریز بشه توی ابزار. مثلا فرض بگیر نفر که زیاد عکس میبینه دیگه اصلا با پدیده ها به معنی یه عکاس مواجه میشه و دود با انگار همون لحظه داره میبینه، یه لحظه قاب براش تصویر میشه. یا اون کسی که داره کارگردانی میکنه و یه سری در همون لحظه اتفاقی که میبینه اصلا مثل بقیه نمیبینه، اصلا در قالب تدوین و کات و نما و اندازه نما و حتی حرکت دوربین و اینا میبینه. و اتفاق بعدی که میفته اینه که این از اجمالی که اون لحظه اتفاق افتاده به تفصیل میرسه. یه همچین چیزی
اینجا ببینید خیال، حالا ما در مورد خیال باید حتما بحث بکنیم. خیال یه پدیده واقعا یه عالم عجیبیه. یعنی ببینید خیال هیچگاه کار خودش رو تعطیل نمی کنه، هیچگاه به استراحت نمی پردازه. یعنی شما الان دارید به حرف من گوش می کنید دیگه، خب این طور نیست که برید تو خیالتون، ولی خیال شما فعاله، شما خبر ندارید. مهمتر از این بحث، اون وقتی که ما می خوابیم اصلا ذهنمون تعطیله، فکرمون تعطیله، ولی خیال کار خودش رو داره میکنه، خیال فعاله. شما اگر یکی از خواباتونا بردارید آنالیز بکنید، میبینید دقیقا خیال کارگردانی دارد میکنید. حالا چه اشخاصی رو از کجا انتخاب میکنید، میارد، چه نقشی به هر کدوم میده،
دقیقا شما با یک کارگردان یه خیال مواجهی تو خواب ها به این از این زاویه که من گفتم خواباتون رو ببینید، آنالیز بکنید. اصلا خب صدها منظره تو ذهن شما هست، از اون صدها منظره خیالی یکیش انتخاب میکنه میاره، صحنه براتون صحنه میسازه، شما رو تو اون صحنه قرار میده.
رؤیا هستش.
دقیقاً ببینید این که شما دارید میگید یه لحظه، این یه لحظه الان یه لحظه است، ولی این پشت بندش یک سیر طولانی از حرکات خیال هست که به اینجا منتهی شده و از اون سیر ما غافلی. اون سیر در واقع در کنج خیال ما صورت میگیره که یا به عبارتی در عمق خیال ما صورت میگیره. ما سطح خیال خودمون رو میبینیم. حالا جالبه در خواب خیال خیلی چیزا رو از اون سطح عمیقش.
بسم الله الرحمن.